بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خاتمه مرحله نهم، سه اطلاق از اصطلاح قوه مورد بحث قرار گرفت. قوه به معنی مبدأ قبول که تاکنون ازش بحث کردیم، قوه به معنای مبدأ فعل، خصوصا مبدأ افعال شدید و سنگین، و قوه به معنای قدرت. یعنی قوه میگیم ولی قدرت منظور ماست، اون وقتی که اون فعل مورد نظر فعل علمی ارادی باشه، همراه با مشیت باشه، مبدعی که چون این فعلی ممکن ازش سر بزنه، اون مبدع رو ما اطلاق میکنیم، اون نیرو رو ما اطلاق میکنیم به در واقع قدرت. به تناسب این بحث نکته های راجع به قدرت تر شده. الله می فرماد با توضیحاتی که ما گذروندیم، سه قول ناسواب در این بحث فسادشون و اشکالشون روشن میشه. یک قول رو در جلسه قبل گذروندیم، می رسیم به قول دوم. خب پاره ای از متکلمین اینا قائل هستن که اساساً صحت صدور فعل از یک فاعل قادری در وقتی هستش که این فعل مسبوق به عدم زمانی باشه. البته به حسب محل بحثمون ما اینجوری پیاده کردیم، و الا اینا میگن مطلقا صحت صدور فعل از هر فاعلی، هر جور شما فاعل رو در نظر بگیرید، حتما باید مسبوق به عدم زمانی باشه. اصلا فعل بودن سازگاری نداره با قدیم بودن. اگر چیزی فعله باید مسبوق به عدم زمانی باشه. حالا مثلا در باب حق تعالی که مبدأ فعل است به نحو قدرت، افعال او باید مسبوق به عدم زمانی باشن، و الا اگر عدم زمانی نداشته باشن بی نیاز از علت خواهند بود. الله می فرمان، این بحث رو قبلا گذاشته، الله می فرمان که دو تا اشکال به این قول وارد است. یکی این که مبنای این قول این استش که سر نیازمندی معلول، این همون فعل، به علت حدوث او استش. اگر چیزی حادث نباشه محتاج به علت دیگه نیست. این تصوری که به عنوان پشتوانه علمی این قول مطرح استش اینه، چیزی که حادثه محتاج به علته، چیزی که قدیم باشه محتاج به علت نیست. و ما پیشتر ثابت کردیم که این حرف حرف نادرستی هستش. سر نیازمندی معلول به علت یا امکان ماهوی هستش یا امکان و فقر وجودیه. مسئله حدوث در این امر دخالت نداره. این یک نقد. نقد دیگر نقد نقضیه، و اون هم راجع به خود زمانه. شما میگید اساسا فعل در صورتی معنا داره که مسبوق به عدم زمانی باشه. ما سوال رو راجع به خود زمان مطرح میکنیم. این زمان طبیعتاً مخلوق باری تعالی هست. این زمان چی؟ زمان که مخلوق و فعل و معلول هستش مسبوق به عدم زمانیه یا نیست؟ اگه بگید مسبوق به عدم زمانی نیست، خب خلاف حرفتون هست. اگر بگید مسبوق به عدم زمانی هست، معناش این هستش که پیش از زمان باز زمان باش. حالا این پیش از زمان، زمان باید باشه دو جور میشه و تصویر کرد. یه جور میتونیم جوری تقریر کنیم که به تسلسل زمانها بیانجامه، یه جور میتوانیم جوری تصویر کنیم که منجر به تقدم شی بر نفس بشه، که الان عبارت الان بیشتر به این سمت رفته. وقتی میگید مسبوق خود زمان مسبوق به عدم زمانی باشه، یعنی پیش از این که زمان باشه باید باشه تا عدم زمانی برای این زمانی که حالا لحاظ کردیم معنا داشته باشه. این میشه تقدمشه بر نفس. ولی اگه بگید نه، این زمان مسبوق است به عدم زمانی، یک بستر زمانی دیگر باشه تا این مسبوق به عدم زمانی معنا داشته باشه، باز نقل کلام میکنیم روی اون زمان. و همینجور حالا مجر را بالاخره شما مجبور میشید که قدیم بودن اشیا رو بپذیرید، اشیای مادی رو بپذیرید. خب این نقد دومی است که علامه بر این فرمایش مطرح می‌کنه. ببینید می‌فرماد و کذالک فساد و قول بعضهم، یعنی مثل بیان قبلی که گفتیم با بحثی که گذراندیم فساد اون قول و ناسواب بودن اون قول آشکار و روشن میشه، مثل اون بحث قبلی فساد این قول هم روشن میشه از بحثای قبلی. و کذالک فساد قول بعضی هم ان صحت الفعل تتوقف على کونی مسبوقا بالعدم الزمانی. ببینید مدعاشون خیلی عامه، فرق نداره که در جایی، گرچه محل بحث در باب قدرته، ولی اون مدعاشون خیلی عام است. مدعا چی؟ اصلا فعل اگر بخواد معنا داشته باشه حتما باید مسبوق به عدم زمانی باشه. یکی از ریشه های این حرف، گرچه الان فرمایشات علامه که اینجا هست، ولی یکی از ریشه های این حرف برمیگرده به برداشت عرفی از معنای فعل. یعنی اون تفکر فقهی و اصولی که پشت این صحنه وجود داره، اصلا فعل در چه صورتی معنا داره؟ خود کلمه فعل در چه صورتی معنا داره؟ به نحو عرفی فعل در جایی هستش که نباشه و انسان باید کاری انجام بده. یه چیزی که همیشه فرض کنید همراه انسان باشه، اینو نمیگن عرف، نمیگه فعل انسانه. توجه کردید؟ یعنی از فضای تکوینی نفس الامری فلسفی برداشته میشه. فعل به معنای عرفی یعنی چون این چیزی که نبوده و بد بود شده. یعنی جدای از این که ما سر حاجتمندی معلول به علت رو حدوث بگیریم که اونا بحثای رسمیه، غیر از اون خود واژه فعل چون این معنای رو افاده میکنه به لحاظ برداشتی که عرف داره. لذا وقتی میگیم خدا چون این کرد، این فعل رو انجام داد، خود به خود تو ذهنها القا میشه که یعنی چی؟ یعنی یک زمانی نبوده و بعد متحقق شده. یعنی برداشت عرفی از کلمه فعل چون این بستری رو اختزا میکنه. ببینید بیان رو میفهمان ان صحت الفعل تتوقف على کونه مسبوقا بالعدم الزمانی. صحت صدور یک فعل متوقف است برای اینکه مسبوق به عدم زمانی باشه. قبلا ما در دو جا این بحث رو گذروندیم، هم صفحه 63 از کتاب ما، هم صفحه 161 به تناسبی همین بحث گذشت. الان این بار سوم هستش که این مسئله طرح میشه. فالفعل غیر المسبوق به عدم زمانی ممتنعان. فعلی که مسبوق به عدم زمانی نباشه این ممتنعه. الله میفرماد وجه فساد این قول روشنه. دو تا نکته راجع به وجه فسادش مطرح میکنه. وجه الفساد اثر ذات رو میگیم فعل. چیزی که اثر ذات باشه که وجودن شی متوقف بر شی دیگه باشه میشه فعل. وجودن شی متوقف بر روشی میشه فعل. حالا میخواد مسبوق به عدم زمانی باشد یا مسبوق به عدم زمانی نباشه، این دخالتی در فعل بودن نداره، در حقیقت فعل نداره. معقول ثانی چون حالت اندمایی خواص خود شی هست، در جایی رو که وجودی غیر از وجود ذات داشته باشه اینجا تعبیر به اثر و فعل میشه. گرچه به یک معنای مطلق اگر شما معلولیت رو معنی متوقف بودن بگیرید به نحو مطلق، بله غیر از ذات همه چیز معلول همین ذات است. جایی هستش که وجودی غیر از وجود اون ذات داشته باشه، هر جا اثری وجودی غیر از وجود ذات داشته باشه در اونجا تعبیر به چی میشه؟ فعل، معلول میشه. حالا میخواد که این مسبوق به عدم زمانی باشد یا نباشد تأثیر در این نکته نداره. توقف بر علت سر نیازمندی او هستش، معلول بودن و فعل بودن او رو تعمیم میکنه. وجه الفساد انهو، این حلیه اون دومی علا انهو منغوزان، نقد نقضیه. انهو مبنیون علی القول به ان علت الحاجه الی العله هی الحدوث. این قول بعضی کلان مطرح کردیم مبتنی بر یک تفکر پشت صحنه است. اون تفکری که وجود داره چیه؟ اینه که علت نیازمندی معلول و فعل به علت حادث بودن او هستش، نه امکان. حالا چه امکان ذاتی و چه امکان وجودی. چون سر نیازمندی معلول به علت رو حدوث میدونیم، خب پس بنابراین اگر چیزی بخواد حادث نباشه و قدیم باشه، خب این دیگه فعل نیست. وقد تقدم ابطال او فی مباحث العله و المعلول. ابطالش در مباحث علت و معلول عرض کردم صفحه 161. مباحث علت و معلول صفحه 161. اون بحثی که قبلا صفحه 63 داشتیم به لحاظ مواد ثلاث مطرح شده بود. خب این تو اینجا الا انه منغوزون، این یک نقد، و اما نقد دوم که نقد نقضی، الا انه منغوزون به نفس زمان، مضاف بر این که این قول به خود زمان نقض میشه. خود زمان چیه؟ خود زمان خالق است یا مخلوقه؟ علت است یا معلوله؟ فعل دیگه؟ خب این فعل چیه؟ الا انه منغوزون به نفس زمان، فکون و ایجاد زمان مسبوقاً به عدمه زمانی، اینکه زمان رو ایجاد بکنه پروردگار مثلا در حالی رو که مسبوق است به عدم زمانی خودش، این اثباتون لزمان قبل نفسه، این یعنی اینکه زمان رو قبل از خودش، این یک تقریر از دو بیانی است که اینجا میشه کرد، چون یه وقتی میشه به نحوی تقریر کرد که به نحوی تسلسلی جلو بره، یه وقتی میشه به نحوی تقریر کرد که تقدم شی بر نفس بشه. اینجا این معنا رو مطرح کرده. اگه بگیم زمان مسبوق به عدم زمانیه، خب یعنی پیش از خودش باید باشه، این همون زمانی رو که بحث کردیم، پیش از خودش باید باشه تا مسبوق به عدم زمانی بودن معنا پیدا بکنه. مسبوقا به عدم زمان اثباتون لزمان قبل نفسه و استقالت او ضروریه، چون تقدمش بر نفس است و سر از ارتفاع نقضی اجتماع نقضین در میاره، محال هستش. پس بنابراین این قول هم قول نادرست و ناسوابیه. چی؟ درسته، اونی که حالا پیشکش اونا رو نمیخواد قبول کنند، حالا این چیزای متعارف معمولی رو قبول بکنن، چون بحث حقیقت و رقیقت لازم نیست به اون شکل در فضای علت و معلول تر بشه، این تو فضای صدرایی است که تشکیک رو مطرح میکنن، و الا تو فضای مثلا مشا که حقایق متباینه است، یا در فضای کسانی که اصالت ماهوی هستن، بس حقیقت و رقیقت لازم نیست باشه، و یه بالاخره علت و معلول که مطرح هست، علت هست معلول هست، خب این معلول متوقف است بر علت، همین که متوقف از وجودم بر علت، این کفایت میکنه در معلولیتش و در فعل بودن، لازم نداره که حتما میخواد فعل باشه، یک زمانی نباشه بعد به وجود بیاد، چون چیزی لازم نیست. و کذالک فساد و قول من قال، و همچنین یک نکته دیگر و یک قول دیگر فسادش روشن میشه. قول دیگه قولی است که از اشاعره، از متکلمین اشاعره مطرح شده، و اینا این نکته رو توضیح میدن در باب قدرت و اینها، که میگن افعال در واقع پیش از اونها قدرت موجود نیست، این لازم، یعنی اینجوری نیستش که اول قدرت باشه بعد خود فعل باشه، حدوث قدرت به همراه حدوث خود فعله، قدرت همیشه به همراه فعله، نه اینکه پیش از تحقق فعل بگیم در این فاعل قدرت انجام دادن اون کار درش وجود داره. این دیدگاه بعض اشاعر است. الله میفرماد این قول هم قول فاسد هست. دو تا نقد در ارتباط با این قول طرح میکنه، و یکی اینکه خود شما قدرت رو چجوری تعریف میکنید. قدرت میگید در واقع صحت صدور فعل و ترک آن، فعل شما اینجوری معنا میکنید، یعنی فاعلی که هنوز فعل رو انجام نداده میتونه کار بکنه، میتونه اون رو ترک بکنه، این شما میگید قدرت. در تعریف قدرتی که خودتون ارائه میدید، تقدم قدرت بر فعل نهفته شده، چون شما قدرت رو معنا میکنید به صحت صدور فعل و ترک. اگه میگید صحت صدور فعل و ترک، خب این صحت صدور فعل و ترک پیش از تحقق خود فعل در شی وجود دارد، پس قدرت متقدم است بر فعل، نه اینکه قبل از فعل نیست، حتما همراه با فعل هست. خب این یک نقد. نقد دیگری رو که بر قول اشاعره وارد میکنین هستش که بالاخره شما توقف فعل بر فاعل رو قبول میکنید یا نه؟ فاعل در چه صورتی میتونه فعل رو انجام بده؟ در صورتی که قدرت داشته باشه. اگر شما توقف فعل رو بر فاعل که جزی از او قدرتش قبول بکنید، یعنی چی؟ باید قبول بکنید قدرت متقدم است بر فعل. نمیتونید بگید قبل از فعل قدرت نیست، همین موقع صدور فعل قدرت هستش. ببینید بیان رو. و کذالک فساد و قول من قال بأن القدرت انما تحدث مع الفعل، قدرت با خود فعل حادث می شود، ولا قدرت علی فعل قبله، قدرت بر هیچ فعلی قبل از خود فعل وجود نداره. وجه الفساد انهم يرون ان القدرت هي صحه الفعل و ترک، خود شما ها، خود این آقایون قدرت رو اینجوری تعریف میکنن، قدرت یعنی صحت فعل و ترک. حالا فلو ترک الفعل زمانا ثم فعل، اگر فاعلی فعل رو یه مدت ترک بکنه سپس بیاد او رو انجام بده، خب صدق علیه قبل الفعل انه یسه منه الفعل و ترک، قبل از اینکه فعل رو انجام بده این معنا برای صادق هستش که صحیح هستش از او، ممکن است از او، جایز است از او فعل و ترک فعل. خب این همون قدرت دیگه، یعنی اینجور نپیچونیم. تعریفی که شما از قدرت میکنید خود به خود معناش وجود داشتن این قدرت از قبل از فعل، همین نکته. الا انه یناقضه، نکته دومی که در نقد این قول مطرح میشه این استش که این حرفی که شما میزنید متناقض استش با حرف دیگری خودت که خودتون پذیرفتید و اونم توقف فعل بر قدرته. همین که میگید فعل بر قدرت توقف داره یعنی تقدمش رو پذیرفتید. الا انه یناقض ما تسلموه ان الفعل متوقف علی القدره، این فعل متوقف است بر فاعل، فاعلی که قدرت انجام این فعل رو داشته باشه. پس معلوم میشود که فعل متوقف است بر قدرت فاعل. توقف یعنی چی؟ یعنی متأخر بودن. الا انه یناقض ما تسلموه ان الفعل متوقف على القدره فان معیت القدره والفعل تنافی توقف احدهما على الاخر، معیت قدرت و فعل منافات دارد با توقف یکی بر دیگری. خب تا اینجا این بحث خاتمه هم تمام میشه و کلا مرحله قوه و فعل که مرحله پر اهمیت و مهمی هم هست به لحاظ قوس صعود این بحث هم تمام میشه. دوستان میتونن حالا مراجعه به فرمان آدرسایی که پیشتر دادیم، خصوصا خود اسفار در جلد 3 مفصل‌تر بحث کرده، آدرسای دیگری هم دادیم و از جمله استاد شهید مطهری در همین 4 جلد قوه و فعل درس‌های اسفار خب خیلی مفصل بحث کرده و تقریرهای خوبی داره، نگاه‌های خیلی خوبی داره و یکی از آثار فاخر در این زمینه همین اثری است که جناب استاد شهید مطهری در این زمینه پرداخته. دوستان میتونن مراجعه بفرمان. یه اثری رو هم از استاد آقای حسنزاده داره، گشتی در حرکت، اون هم خوبه به لحاظ تتبعی و ترتیب مقامات و تقریرهایی که میاره. میتونن دوستان مراجعه بفرمان به اون کتاب، چون میدونیم که این بحث پر اهمیتی است. عرفا مسئله حرکت رو خیلی جدی گرفتن، گرچه به نحو واضح دغدغه مباحث فلسفی ممکنه نداشتن، ولی به لحاظ مباحث شهودی بحثایی که پیاده کردن قابل استفاده است و ما در فلسفه صدرایی با این که مهمترین مبانی عرفانی به نحو برهانی در آمده، ولی بسیاری از بحثای عرفانی هنوز تحلیل فلسفی نپذیرفته، از جمله بحث حرکته. چون عرفا بحث حرکت حبی رو مطرح میکنن و این حرکت حبی رو در تمام نظام هستی جاری میدونن، فقط مختص به عالم ماده با تصویری که ما در فلسفه داریم نیست. یعنی تمام قوس نزول و تمام قوس صعود رو بر اساس همین مبنای حرکت حبی توضیح میدن. خب این پس نیاز به دقت‌های افزوده‌تر داره. وقتی حرکت بیاد ما مطالباتی از اونها داریم، قوه مطرح میشه، فعل مطرح میشه، زمان مطرح میشه، امتداد مطرح میشه، اینا چیه، آیا اینا رو نمیخوان اراده کنن، چیز دیگه ای منظورشونه. خب اینا بحث‌های فوق‌العاده مهمیه، از جمله بحث‌های بسیار پر اهمیتی که در این مرحله گذروندیم بحث حرکت جوهریه. حرکت جوهری و بیان رو که ملا صدر در این ارتباط داره و نوع زمانی که تصویر میکنه اصلا چنین چیزی سابقه، گرچه عرض کردم پیشتر بعضیا میگفتن ولی با این تحریری که میکنه چنین چیزی سابقه نداره و در فضاهای امروزین، چون این یه بحثی است راجع به عالم ماده که حرکت جاری پیاده کرد، در بحث‌های امروزین در مباحث فیزیک اصلا چنین تصوری از حرکت و زمان هنوز پدید نیامده و یه چیزی کاملا در واقع تازه و نو هست و این قابل اعتنا و اهمیت هست. و اگر حرکت جوهری بتواند پایگاه خودش رو دقیق پیدا بکنه و با استدلال ها همه محکم بشه، مبانیش روشن بشه، بحث های بسیاری در مباحث معارف خصوصا در قوس صعود حل و فصل خواهد شد، در بحث نفس حل و فصل میشه، در بحث معاد روشن خواهد شد، رجوع الله معنا پیدا میکنه که به چه شکل هستش و همانند اینا. خب اینا هست، یه کتابم جناب استاد آقای عبودیت داره که همین درآمدی به حکمت صدرایی باشه، یه بخشش رو ویژه همین بحث حرکت قرار داده، اونجا هم خوبه، اثر خوبی در واقع معنای این حرف، البته این نیست چه شاید متحری چه آثار دیگه گفتیم، معنای این نیستش که آدم مثلا بخواد همه چیز قبول کنه یا همه تقریرها رو بگه مثل بیان ملا صدرا، ولی در هر صورت تلاش های خیلی خوبی صورت گرفته، تقریرهای خیلی خوبی، جمع‌آوری ها، تتبع‌ها، تحلیل‌ها، تقریرها، اینا قابل استفاده استش و انشالله دوستان استفاده خواهند کرد. این بحث از جمله بحثایی استش که باید تو ذهن دوستان باشه، یعنی همیشه راجع بهش فکر بشه، بحثای اضافه بشه، دقت بشه. خیلی خوب، ما از مرحله 9 که قوه فعل باشه میگذریم، میرسیم به دیگه واردش بشیم که گسترده خواهد شد و دیگه باید پیگیری بشه، چون وقتی ما قوهش بگم باید فعلش هم بگم، باید زمانش هم بگم، باید حرکتش هم در واقع توضیح بدم به چه شکله و دامنه پیدا میکنه. خیلی خب، این تو اینجا باشه. یه جنبندی هایی هم مثلا در ذهن خلجان میکرد که اونا رو طرح بکنیم، ولی نیازی به طرح اونها الان در اینجا نیست، اینشالا تو بحث های مفصل تر و اینها باید اونا پیگیری بشه. بله، دیگه ما از اون بحث رو گذشتیم، رسیدیم به مرحله دهم دیگه، توجه کردیم. خب میرسیم مرحله دهم که مرحله سبق اللحوق و قدم و حدوث هست. ببینید این عنوانی که در مرحله ده اومده، سبق اللحوق و قدم و حدوث، معمولا مباحثی که در ذیل این مرحله، مباحث این مرحله مطرح میشه، ذیل سه تا عنوان هست، یکی سبق اللحوق، یکی تقدم و تأخر، یکی قدم و حدوث. تقدم و تأخر و سبق و لحوق مترادفن، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، جد بار معنایی و فلسفی یکی هن کاملا، سبق و لحوق و تقدم و تأخر. الان هم در صفحه بعد خود علامه هم یه نیش قلم اشاره به این نکته داره، ولی تعبیر بعدی یعنی قدم و حدوث گرچه مرتبط با این مقوله هست، تقدم و تأخر و سبق و لحوق، ولی مقداری متفاوت هست از منظر فلسفی و بحثای خاصی رو در دل خودش داره، ولی به خاطر ارتباط در کنار هم دیگه مطرح، چون قدم و حدوث مرتبط هست به سبق اللحوق، ولی این سبق اللحوق که نیست، خیلی متفاوت است با او. پس عنوان مرحله ده الان برای ما روشن باشه، مطابق اون نگاه تقسیمی که علامه طباطبایی مراحل فلسفه رو تنظیم کرده هم سازگار هست، یعنی اینا احکام وجود هستش، وجود اما متقدمون او متأخر، که انواع تقدم و تأخرها قابل فرض است که به تدریج مطرح خواهد شد. الوجود اما متقدمون او متأخر. فقط این نکته با اون در جاش که رسیدیم باید حساس بشیم که انواع تقدم و تأخر که داریم، آیا تمام اونها بحثایش راجع به خود وجود؟ یعنی ما تقدم و تأخرهای غیر وجودی اصلا نداریم، همش راجع به وجوده؟ بس اینو توجه داشته باشیم، ما گرچه به لحاظ ساختار بحث مسئله رو بردیم رو مباحث تقسیمی وجود، ولی الان جا به جا باید این نکته رو پیگیری بکنیم. همچنین بحث قدیم و حادث هم اینجوریه، وجود اما قدیمون و اما حادثون، وجود یا قدیم است یا حادث هستش. خب این تا اینجا باشه. نکته دی سابق و لاحق، همون سبق و لحوق دیگه، این سبق و لحوق، سابق و لاحق، تقدم و تأخر، متقدم و متأخر، مثلا قدم و حدوث، قدیم و حادث دیگه، یا مبدأ اشتقاق یا مثلا خود مشتق رو به کار میبریم. این یک نکته. نکته دیگه آدرس هایش که دوستان میتونن ملاحظه بفرمان، در الهیات شفا از صفحه 167، یعنی فصل اول مقاله چهار روم، الهیات شفا صفحه 167 فصل اول مقاله چهار روم، دوستان گهگاه اینا رو ورق بزنن، یعنی الهیات رو ورق بزنن خوبه. بعد مباحث مشرقیه از چاپای قدیمی تری که وجود داشته دارم عرض میکنم، باب 5، حالا اینجوری هم میشه پیدا کرد، باب 5 جلد اول صفحه 133، بحث قدم و حدوثه نه تقدم و تأخر، بحث قدم و حدوث تر شده. در شرح تجرید مسئله 33 و 34 از فصل اول صفحه 57 و 58 و پس از اون، از این چاپایی که ما داریم که تعلیقات آخره، حالا همونجوری مسئله 33 و 34 از فصل اول مباحث مرتبط با بحثای ما مطرح میشه. در شرح منظومه فریده ثالثه یعنی جلد دوم صفحه 286 تا صفحه 318 این بحث ها تر شده. در بدایه الحکم هم که قال دوستان ناظر هستن، در اسفار آخوند صدر المتعلین جلد 3 از صفحه 244 ابتدا راجع به قدم و حدوث بحث کرده، بعد راجع به تقدم و تأخر. حالا این یک نکته ایه، چون علامه هم در بدایه و هم در نهایه معکوس این عمل کرده. مرحوم حاجی سبزواری به تبع ملا صدر اول قدم و حدوث آورده بعد تقدم و تأخر را آورده، ولی علامه طباطبایی اول مباحث تقدم و تأخر رو میاره بعد قدم و حدوث را. حالا ممکنه اونا وجهی ولی به نظر میرسه کار علامه بهتر باشه، چون برخی از مباحث قدم و حدوث متوقف است بر تقدم و تأخر، و از این حیث میتوانیم بگیم که این نظم بهتر هست. حالا در صفحه 244 جلد 3 اسفار تا صفحه 277 قبل از بحث اتحاد عقل عاقل و معقول، مباحث قدم و حدوث و تقدم و تأخر و اینها مطرح شده. اینم نکته دوم. نکته سوم جلد 3 صفحه 244. در نکته سوم اینه که در این مرحله چنانچه خود تیتر مرحله هم اشاره داره، ما دو تا بحث کلی داریم، یکی سبق اللهوه که همون تقدم و تأخره، یکی هم قدم و حدوث. لذا کل این مرحله دو قسمت شده، فصل اول، فصل دوم. فصل سوم راجع به تقدم و تأخر و سبق اللهوه بحث میکنه، معناش چیه، انواش چیه، ملاک سبق اللهوه چیه، معیت در بستر هر سبق اللهوه چه معنایی میتونه داشته، چون هر تقدم و تأخر یک معیت خاص به دنبال داره. اینا رو تو فصل اول و دوم و سوم تر میکنه. از فصل چهارم تا آخرین فصل که زمان فصل هشتم باشه راجع به قدم و حدوث، معنای قدم و حدوث چیه، انواع قدم و حدوث چیه، و بعد مثلا قدم و حدوث زمانی، قدم و حدوث بلحق، قدم و حدوث دهری و همانند اینا، قدم و حدوث ذاتی، اینها مورد بحث قرار گرفت. این قرار خواهد گرفت. این شاکله کلی مرحله است. حالا وارد فصل نخست که میشیم که همون راجع به تقدم و تأخر این هاست. ایشون در بحث این فصل نخست اونی رو که روش متمرکز شده به نحو واضح تبیین انواع تقدم و تأخر هست، گونه های متعدد تقدم و تأخر، ولی در دل تبیین این انواع یک نوع واژه شناسی به این معنا، تحول این واژه ها را هم برای که از اول از چه تقدم و تأخری شروع شد و بعد به تدریج معانی دیگر و معانی فلسفی و معانی دقیق فلسفی عرفانی اینها به وجود آمده، یعنی این سیر رو هم ایشون مد نظر داره. چنانچه عرض کردم معنای تقدم و تأخر هم از همین عبارت ها قابل استفاده است. پس هم تعریف تقدم و تأخر، هم سیر پدید آمدن اصطلاحات و انواع تقدم و تأخر، و مطلب اصلی که مستقیم به طرفش رفته گونه های متعدد تقدم و تأخر مورد گفتگو قرار گرفته. الله می فرماد که گویا به این شکل باشه که اولین نوع تقدم و تأخری که به ذهنها رسیده تقدم و تأخرهای مکانی باشه. تقدم و تأخرهای مکانی هستش که متقوم بر اعتبار و لحاظ انسانها هم هست. حالا مثالی میزنیم، اون مثال عرض میکنم، بحث باید خونده بشه، این قسمت رو یه مقدار با سرعت بیشتری باید بریم. حالا مثلا در اواخر این فصل بحث خیلی مهم و سنگینی است، اونجای مقداری با تنبیه بیشتر بخوایم پیش بریم. ایشون مثال میزنه، مثلا میگه اگر نماز جماعتی باشه و صف جماعتی تشکیل بشه، شما اگر محراب رو به عنوان مبدا در نظر بگیرید و افراد رو با محراب مقایسه بکنید، مثلا امام رو با محراب مقایسه میکنید، مأموم رو هم با محراب مقایسه میکنید، یک مبدا باید در نظر بگیرید. خب این در نظر گرفتن هم به خاطر ذهن شماست، چون شما میتونید مبدا رو چی در نظر بگیرید؟ در ورودی. این علامه به لحاظ ذهن مهندسی که داشته میگه در ورودی با چی باشه؟ اون پشت سر باشه، نه اینکه جلوی آقا باشه، که توجه کردید همینجوری همین دم به دم هی وارد بشن تمام است خراب کنن. نه، اول در واقع اونجا محراب است، اون درم کجا هستش؟ اون آخر هستش. حالا خوبش اینه که دو در داشته باشه، که یکی مال مأموم، یکی هم آقا دیگه میان مردم نیاد، اونجا مستقیم بیاد در محراب. که خیلی حالا در هر صورت میگه اینا ذهنی، یعنی وقتی باب رو شما مبدا قرار میدید، یه وقتی محراب رو، اگه محراب رو در مثلا فرض محراب رو در نظر میگیرید، امام رو با مأموم مقایسه میکنید، به محراب میبینید حالا یک نکته ظریف اینجا وجود داره، چون کلمه نسبتی که اینجا وجود داره نوع نسبت هم فرق میکنه. مثلا نسبت تقرب، اگه نسبت تقرب به محراب رو شما در نظر بگیرید، اون نسبت تقربی که مأموم به محراب داره، امام هم همون نسبت رو داره معل اضافه. پس بنابراین امام میشود سابق در نسبت قرب، مأموم میشود چی؟ لاحق در نسبت قرب. اون میشود متقدم، این میشود چی؟ متأخر. در دل این بحث معنای سبق لحوق و تقدم و تأخر هم استفاده میشه. بستر اون نسبت خیلی مهمه، محل قیاس مهمه، همه اینا اهمیت داره. حالا که برعکسش بکنید، یعنی مثلا در رو شما مبدع در نظر بگیرید، اون وقت میگید نسبت قربی که امام با این در داره، اون نسبت قرب رو معموم هم داره معل اضافه. پس معموم میشه متقدم، اون میشه چی؟ متأخر. لذا وقتی نماز تمام میشه چی؟ این بیچاره امام همه میرن، این آخر باید بره، آخر میشه. درسته؟ اینطوری. خیلی خوب. این میشه آخر و باید آخر سر بره. حالا اینم یک نکته. یه نکته دیگه، اون نوع نسبتی که عرض کردم توجه کنید. مثلا اگه نسبت قرب رو شما در نظر بگیرید، اگه نسبت بعد رو در نظر بگیرید چی؟ مثلا اصلا برعکس میشه. مثلا شما همون محراب رو مبدا در نظر بگیرید، امام معموم، شما تازه نسبت قرب رو لحاظ کردید. اگه نسبت بعد رو در نظر بگیرید، میگید اون بعدی که امام نسبت به محراب داره، اون رو معموم هم چی؟ داره معل اضافه. اینجا تو نسبت بعد کی متقدم میشه؟ معموم متقدم میشه. تو نسبت بعد امام چی میشه؟ متأخر میشه. حالا در نسبت تقرب الی الله دیگه خدا میدونه که چی میشه. توجه کردید؟ کی جلوتر است و کی عقبتر است و اینا اونا معلوم نیست. ببینید عبارت رو. الفصل الاول فی السبق و اللحوق و هما التقدم و تأخر. در سبق و اللحوق و هما، عنوان دیگری که در این بحث هست همون تقدم و تأخر است. این همون سبق، هیچ فرقی نداره، مترادفن اینا. سابق و لاحق، متقدم و متأخر، مترادف دارن. بله، ترادف اصطلاحی دارن، یعنی از منظر فلسفه هیچ تفاوتی ندارن. حالا لغت میخواد یک ذرایفی درش باشه، من کاری نداریم. از منظر فلسفه این اصطلاحات، چه شما سابق به کار ببرید، چه متقدم، چه لاحق به کار ببرید، چه متأخر، هیچ فرقی نداره. به یک، مثلا اگر بحث انتزاعی، به یک حیثیت انتزاعی اشاره داره. فی السبق و اللحوق و هما التقدم و تأخر. یشبه و ان یکون، این یشبه و ان یکون، این مرحله اول، ثم عممو مرحله دوم، ونتقلو. اینجا همین گونه های سبق اللحوق داره میگه، ولی خود به خود یک نوع ترتیب پیدایش این انواع و اصطلاحات رو هم داره اشاره میکنه، در ضمن اینکه معنای سبق اللحوق هم داره واضح میکنه. یعنی اگر مثلا فنی تر میخواستیم قلم بزنیم، اول چیکار میکردیم؟ معنای سبق اللحوق رو، معنی عام که قدر مشترک در همه انواع سبق اللحوق ها باشه، اون رو توضیح میدادیم، ملاک ها و مؤلفه ها رو میگفتیم، درسته؟ و بعد یه توضیحی در ارتباط با کیفیت سیر تحول اصطلاح مطرح میکردیم، بعد مثلا انواعش رو میگفتیم. الفصل الاول فی السبق و اللحوق و هما التقدم و تأخر. یشبه و ان یکون اول ما عرف من معنی تقدم و تأخر ما کان من هما به حسب الحس. گویا اینجوریه که اولین چیزی که شناخته شده از معنای تقدم و تأخر، اونی هستش که اونی از تقدم و تأخر هستش که به حسب حس باشه. منظور از به حسب حس یعنی مکانی. توجه کردید؟ تقدم و تأخرهای مکانی مد نظر هستش که حسیه، تازه حسی اعتباری، نه طبیعی. حسی طبیعی بعدن پایین تر مثالش رو خواهیم زد. حسی اعتباری، حالا اون دوم میرم، حالا میرسیم اونجا توضیح میدیم. به حسب الحس، کان یفرز مبدأ یشترک فی نسبت الیه امران. از دل این بحث اون معنای تقدم و تأخر و اینکه ملاک باید واحد باشه، همه اینا به نحو ضمنی، همه اینا نهفته شده اینجا. کان یفرز مبدأ یشترک فی نسبت الیه امران، مثل اینکه یک مبدأی در نظر میگیریم، دو تا امر شریک هستن در نسبت به اون مبدأ. خب کان یفرز مبدأ یشترک فی نسبت الیه امران، ما کان لأحدهما من النسبه الیه فللآخر. فرمان این یک کمی عبارت دقت داره. ما کان لأحدهما، یعنی اون چرا که برای یکی از این دوتاست. شما این دوتا رو بگید، یعنی ثانی به تعبیری که خود علامه بعدن داره. آدم ذهنش میخوره که این رو اول بیره ولی خراب میشه. توجه کردی؟ یکم اون اول و ثانی رو بعد مطرح نمی‌کردن همه چی درست میشد. اینو میگفت ما کان لعهد امام نسبه الله فلیل آخر ولیکن اون چی که برای آخر هستش برای اون یکی نیست. اگه اینو میگفتن خیلی قشنگ بود. یعنی عبارت سخت صعوبتی نداشت. ما کان لعهد ما اون چیزی که برای یکی از این دو تاست یعنی ثانی از نسبتی که به اون مبدع داره نوع این نسبت هم فرق میکنه ها. بستگی داره نسبت رو چی در نظر، نسبت قرب، نسبت بعد، چی میخوای بگیرید. این مهمه. من النسبت الیه فلیل آخر، آخر منظور کدوم؟ یعنی اول. و لیس کل ما کان للاول فهو للثانی، در حالی رو که اون چرا که برای اولی هستش مال دومی نیست. اول منظور کدومه؟ همین آخر، همین آخر، آخری که اینجا اومده درسته که ما اونجا هم گفتیم این اول. ثانی منظور کدومه؟ اون احده مایی که اول گفتیم. و لیس کل ما کان للاول فهو للثانی فیسمى ما للاول من الوصف تقدما و ما للثانی چی تاخرا. اون صفت و ویژگی که در مقایسه با اون مبدا اولی داره، اون وصفی که اولی داره ما اسمش رو میذاریم تقدم، اون وصفی که دومی پیدا کرده در مقایسه با اون شی و مبدا ما بهش میگیم تاخر. کم محراب المسجد یفرض مبدا، مثل محراب مسجد که این محراب مسجد شما مبدا فرض میکنید و یشترک فی نسبت الیه الامام و المعموم. امام و معموم هر دو اشتراک نسبت دارن در نسبت به او. منظور از نسبت اینجا چی؟ نسبت قرب منظوره. نسبت بعد در نظر بگیرید بس معکوس میشه. فما للمعمومه، معموم بود باشه اشتباه شده، یعنی تایپیس اشتباه کرده. فما للمعمومه من نسبت القربه، ظاهرا البته به گردن من بنده خدا اندازیم ولی ظاهرا بود اینجوری باشه. فما للمعمومه من نسبت القربه الی المحراب فهو للامام ولا عکس. یعنی اون چرا که برای معموم است، چی برای معموم است؟ من نسبت القرب. ببینید نسبت قرب این کلمه مهمه. من النسبه نباید بگیم، من نسبت القرب. اون نسبت قربی که برای معموم نسبت به محراب هست فهو للامام، امام هم همون نسبت رو داره. ولا عکس، یعنی اما اون نسبت قربی که امام دارد برای معموم نیست، بلکه مع الاضافه این نسبت قرب رو داره. فالامام متقدمون والمعموم چی؟ متأخران. و معلومون ان وصف یتقدم و تأخر یختلفان باختلاف المبدا المفروض. خیلی روشنه که وصف تقدم و تأخر مختلف میشن به واسطه اینکه مبدا در نظر گرفته رو شده رو شما عوض کنید. کما این که چی؟ عوض می شود اگر شما اون نوع نسبت رو هم عوض کنید. اگر نوع نسبت هم عوض بشه بازم این تقدم و تأخر معکوس خواهد شد. کما ان الامام متقدمون و المعموم متأخرون فی المثال المذکور علا تقدیر فرض المحراب مبدعن ولو فرز المبدع هو الباب. اینجا از مواردی هستش که عبارت بیش از چیه؟ مطلب هست. در دو خط میتونست این بحث رو، در سه خط این بحث رو بگه، درسته؟ اینجا زیاده و از جایی که آدم انتظار داره بیشتر بحث بشه کم بحث بشه. ولو فرز المبدع هو الباب کان الامر بالعکس. اگر در رو در نظر بگیرید که ناخودآگاه ذهن علامه رفت در به طرف کجا که اون آخر هست. توجه کردید؟ بله. ولو فرز المبدا هو الباب کان الامر بالعکس، مثلا برعکس خواهد شد. و کان المعموم متقدما و الامام متاخرا ولا يتفاوت الامر في ذلك ايضا بين ان يكون. حالا یه نکته که اینجا اشاره میکنین اینه که ما این بحثی که الان مطرح کردیم، متقدم و متأخر و مبدا لحاظ که در نظر گرفتیم، یه وقتی به حسب اعتبار و لحاظ ذهن ماست فقط، یه وقتی نه، این یه خورده با طبیعت هم همراهه. یعنی از حالت اعتبار ذهنی صرف خال جدا میشه. البته اعتبار ذهن هم هستا که الان توضیح میدیم، ولی اعتبار ذهنی صرف نیست. این بحثی که مثال زدی اعتبار ذهنی چیه؟ صرفه. اونور اول بگیرید اینور اول بگیرید. ولی ما مثال هایی داریم که اعتبار ذهنی صرف نیست. مثل چی؟ مثل اینکه شما مراتب موجودات رو لحاظ کنید، مثلا جسم، مثلا سنگ، گیاه، حیوان، انسان، کدوم متأخره کدوم متقدمه؟ خب باید در نظر بگیرید که مبدا رو کجا در نظر گرفتید. اگر مبدا رو سنگ در نظر میگیرید، متقدمه به سنگ چیه؟ نباته. متأخر چیه؟ انسانه. اگر مبدا رو انسان در نظر گرفتید، متقدم چیه؟ حیوانه. متأخر چیه؟ سنگ هستش. اینجا نه اینکه اعتبار دخالت نداشته، اعتبار هست، ولی در یک امر طبیعی جریان داره. توجه کردید؟ میفرماد که ولا یتفاوت الامر فی ذلک ایضا بین ان یکون ترتیب و وضعی اعتباری، یعنی این صرفا وضعی اعتباری باشه کما فی المثال سابق، او طبیعی، یا نه این ترتیب یک ترتیب طبیعی است، منتها شما باید لحاظ کنی که از کجا رو در نظر بگیری. دقت میخواد، میتونیم ما مناقشه بکنیم در این حرفا، نیازی نیست که اینا رو خیلی بحث و دقت اینا لازم نیست، همون اولی هم اعتباری صرف نیست، همین دومی هم به همین شکل هستش، نیازی به این بحث نیست، بس بحث روشنه که چی میخوام بگیم. آره، امام معموم و ساختمون و محراب و در و این حرفا. نه، امام معموم که جاش اول نمیشه، با امام هیچ وقت نمیتونه پشت سر وایسته، امام هیچ وقت نمیتونه پشت سر وایسته، باز امام جلوه دیگه، فرد شخصی مهم نیستش که، امام همیشه جلوه، معموم چی؟ همیشه عقبه، حالا زید وایسته یا بک وایسته یا هر کسی، همین دیگه. میخوام بگیم اینجا یک چیز اونجا رو ما ساختمون خودمون ساختیم، محراب اینوره، در اونوره، حالا فرض کنید این آیون برعکس، فرض کنید که در رو بنا وارد نبود، اومد جلو گرفت، محراب پشت سر گرفت، خب باید طرف قبله بخونن دیگه. حالا ما میتونیم مناقشه کنیم، مثلا بحث قبله هست، به یه خورده و مباحث رو برگردیم به خارج از وضع و اعتبار افراد و اشخاص، مثال رو عوض میکنیم، لازم نیست حتما محراب و اینا که باشه، که توجه کردید؟ بله، طبیعیه. کما اذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات ثم الحیوان ثم الانسان، فان فرضنا المبدا هو الجسم، ببین بازم بحث فرضه، ما چی کجا رو در نظر میگیریم، ولی تو بحث طبیعته، تو ترتیب طبیعی داریم اینو پیاده میکنیم. فاذا فان فرضنا المبدا هو الجسم کان النبات متقدما و الحیوان متاخرا یا انسان متاخرا، و ان فرضنا المبدا هو الانسان کان الحیوان متقدما و النبات متاخرا، و یسما هذا تقدم و تأخر، تقدم و تأخر به حسب رتبه. این اصطلاح رو داشته باشید، الان به نحو شایع وقت گذشته، بذارید من یه توضیح راجع به این دارم، ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، تو منظره منظور همین مثلا تو صف نونوایی 5 نفر واسیدن، افراد جاشون عوض بشه دیگه، نفر عقب بره جلو، جلو بیاد عقب، اما تو سلسله مراتب نمیتونه سنگ بره جاشو باستاد بیامده، تو سلسله اعداد نمیتونه پنجاشو به چهار بده، چهارجاشو به سنگ به سه بده.
درست، این هم هست. یکی از نکته هایی که در اینجا وجود داره اینه که ترتیب طبیعیه برای ما قابل دسته، امام و معموم نباید مثال بزنیم، چون امام عنوانه، هیچ وقت امام و معموم عنوان ها عوض نمیشه، ولی بگید اشخاص، بگید زید و عمر، اصلا کار به امام و معموم نداریم. بله، اونجا نسبت به مهرام جلوتر بوده، بس اونجوری بگید همین مثالتون درست.